ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در شامگاه سه‌شنبه 16 خرداد 1402 خورشیدی هستیم و شما شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا. درود و وقت بخیر میگم به شما همراهان رادیو فردا. رضا جمالی هستم، مجری مجله خبری. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم شاهین بشیری همراه میشیم با مشروع خبرها.
با سلام. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد سفارت این کشور پس از 7 سال امروز سه‌شنبه 16 خرداد در ریاض بازگشایی می شود. به گفته ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، سرکنسولگری این کشور در جده و نمایندگی دائم ایران نزد سازمان همکاری اسلامی نیز در هفته جاری به صورت رسمی بازگشایی خواهند شد. عربستان سعودی هنوز زمان مشخصی برای بازگشایی رسمی سفارتخانه‌اش در تهران یا کنسولگری این کشور در مشهد اعلام نکرده است. بازگشایی سفارتخانه جمهوری اسلامی در ریاض پس از توافق دو کشور در پکن برای از سرگیری روابط دیپلماتیک بعد از 7 سال صورت می‌گیرد. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد انفجار سد نووا کاخوفکا باعث کاهش قابل توجهی از آب خنک کننده در مخزن نیروگاه زاپروژیا شده است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز سه‌شنبه در جلسه شورای حکام گفت این نیروگاه باید آب کافی برای خنک کردن رآکتورهای خود برای چند ماه داشته باشد. حوضچه‌ای واقع در بالای مخزن سد که شکسته است تأمین کننده آب مورد نیاز نیروگاه زاپروژیا است. آقای گروسی گفته است با این حال ارزیابی فعلی آژانس این است که هیچ خطر فوری برای ایمنی نیروگاه وجود ندارد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از روسیه و اوکراین خواست تا برای ثابت ماندن وضعیت این نیروگاه اتمی هیچ اقدام دیگری نکنند. جلال ملکی، سخنگوی سازمان سازمان آتش نشانی تهران، میگوید انبار چسب واقع در بازار سید ولی که امروز دچار آتش سوزی شد پیشتر 5 اخطار ناایمنی دریافت کرده بود. صبح امروز سه‌شنبه 16 خرداد چندین مغازه و انبار به وسعت 1000 متر مربع با کاربری نگهداری چسب و مواد نگهدارنده تینر دچار حریق شدند. این آتش سوزی مهار و تاکنون 4 مصدوم بر جای گذاشته است. همزمان با این آتش سوزی، معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به مسئولان زیرابط خواستار تسریع در ایمنسازی و رفع خطر از بازار تهران شد. اوایل خرداد ماه دادستانی کل فهرستی از ساختمان‌های ناایمن در شهر تهران را منتشر کرد. مقامات شهری در ایران بارها درباره ناایمن بودن بازار تهران هشدار دادند. نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا که به عربستان سفر کرده، با محمد بن سلمان ولیعهد این کشور در جده دیدار و گفتگو کرد. بنابر گزارش تیم رسانه‌ای رئیس جمهوری ونزوئلا، این سفر با هدف تقویت ائتلاف‌های سیاسی، دیپلماتیک و گسترش همکاری در زمینه انرژی صورت گرفته است. خبرگزاری‌های رویترز و اسوسییتد پرس سفر آقای مادورو به عربستان را گام دیگری از سوی ریاض در جهت نزدیک شدن به یک دشمن دیگر آمریکا توصیف کردند. به نوشته رویترز، عربستان پس از تقویت رابطه با چین و روسیه و بهبود مناسبات با جمهوری اسلامی و سوریه در دوره اخیر، با دعوت از نیکولاس مادورو به تلاش برای تشکیل ائتلاف‌های جدید در سطح جهان ادامه داده است. ونزوئلا، دوست نزدیک جمهوری اسلامی و حامی حکومت بشار اسد در سوریه، از سرسخت‌ترین مخالفان واشنگتن است. و بنابر آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، 11% مدارس دولتی در ایران آب آشامیدنی، لوله‌کشی و 18% دستشویی ندارند. این آمارها را دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش دیماه سال 1401 به مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داد. بنابر این گزارش، بیش از 100,000 مدرسه دولتی در کشور وجود دارد که بیش از 83% آنها فاقد اتاق بهداشت مجهز هستند. در پی انتشار این گزارش از وضعیت سلامت دانش آموزان و به ویژه وضعیت آب لوله کشی، توالت و آبخوری در مدارس دولتی، وزارت آموزش و پرورش به این آمارها واکنش نشان داد. به گزارش تسنیم، وزارت آموزش و پرورش در جوابیه این آمارها را مربوط به سالهای گذشته اعلام کرد و مدعی شد در سالهای اخیر با همکاری ستاد فرمان امام و مجمع خیرین اقداماتی جهت رفع این چالش ها صورت گرفته است.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شامگاهی. برخی منابع خبری در ایران مدعی آزادسازی بیش از 24 میلیارد دلار ارز بلوکه شده ایران در آینده نزدیک خبر دادند. یافته‌های یک پژوهش می‌گوید اگر شهروندان ایرانی زودتر در مقابل ویروس کرونا واکسینه می‌شدند، از مرگ 75 هزار نفر جلوگیری می‌شد. و هشدار بازرسی کل کشور درباره وجود تناقض و تضاد منافع در ساختمان‌های ناایمن تهران. بیشتر از اینها در مجله شامگاهی از رادیو فردا. یافته‌های یک پژوهش جدید علمی که با مشارکت دانشگاه آمریکایی ییل درباره وضعیت واکسیناسیون کرونا در ایران انجام شده نشان می‌دهد که اگر پس از آغاز توزیع واکسن‌های ضد کووید در جهان ایران به مانند دیگر کشورهای منطقه واکسن به دست شهروندان خود رسانده بود، از مرگ 75300 نفر جلوگیری می شد. پس از کشف و ساخت واکسن‌های کرونا، حکومت ایران به فرمان رهبر جمهوری اسلامی از خرید به موقع واکسن‌ها چشم پوشی کرد و این در حالی بود که با استناد به این پژوهش، اگر ایران به همان شیوه برخی کشورهای منطقه به توزیع واکسن می پرداخت، از مرگ 10000 شهروند جلوگیری می شد. در همین زمینه دقایقی پیش با دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن گفتگو کردم و نخست درباره استنادهای علمی این پژوهش پرسیدم.
این تحقیق از اونجایی که بر مبنای مقایسه کشورهای مشابه از لحاظ بافت جمعیتی، اقتصادی و حتی نژادی مقایسه شده، میتونه خیلی تحقیق قابل اتکای و اعتنایی باشه. نکته دیگه این هست که سرعت واکسیناسیون در این کشورها با هم مقایسه شده. کشورهایی مثل ترکیه با جمعیت تقریبا مشابه ایران و شرایط اقلیمی، اقتصادی و نژادی مشابه، خب ما میبینیم که با 17 میلیون کیس کرونایی که تشخیص داده شده 100 هزار کشته داده، اما در ایران علارغم این که 7 میلیون کیس تشخیص داده شده، یعنی حدود 100 میلیون کیس اصلا وارد تست و تشخیص نشدن، اما میبینیم که 150 هزار در آمارهای رسمی و در آمارهای غیر رسمی خیلی بیشتر از این و در حدود 300 هزار کشته و فوتی داشتیم. به این جهت این سرعت واکسیناسیون در یه بازه زمانی مورد بررسی قرار گرفته و دیده شده که اگر در کشورهای دیگه واکسیناسیون دور اول بین 3 تا 6 ماه طول کشیده، در ایران ما یادمون هست که با واکسیناسیون قطره‌ای و در واقع اون 20,000 30,000 50,000 در روز که در واقع در مقابل این جمعیت 80 میلیونی هیچ هست و هیچ قابل اتکا نیست، ما نهایتاً به شرایطی رسیدیم که مرگ و میر بسیار بالا بوده. از این جهت این میتونه تحقیق بسیار مستند و علمی باشه. البته در مسئله کرونا علاوه بر واکسیناسیون فاکتورهای دیگه هم دخیل بوده که این باعث شده در ایران آمار مرگ و میر بسیار بسیار بالاتر از حد انتظار باشه.
آقای دکتر عطاری، به هر حال در اون مقطع زمانی که اوج کرونا در ایران و جهان بود، اینطور ادعا شد از سمت برخی مقامات حکومتی که واردات واکسن‌های با کیفیتی مثل مدرنا و فایزر خیلی آسان نیست و خیلی هم به وفور دم دست نیست و بیشتر واکسن‌های چینی امکان ورود دارند. آیا همون موقع اگر حتی واکسن‌های چینی به موقع وارد کشور می‌شد و تزریق می‌شد بین شهروندان، میتونست میزانی از این مرگ و میرها رو کاهش بده؟
تا حدی میتونست در موقعیت اولیه در موارد اول این مسئله مؤثر باشه، اما در ورژن‌های بعدی ویروس کرونا که پدید اومد، عملاً واکسن‌های چینی بلا استفاده و بلا اثر بود. هرچند که حالا من در ادامه فرمایشات شما عرض بکنم که ما زمانی که این ژست سیاسی آقای خامنه‌ای رو دیدیم و ایشون ممنوع کرد واردات واکسن فایزر، مدرنا یا کلن واکسن های انگلیسی و آمریکایی رو، در همون زمان تعدادی واکسن آماده انتقال به ایران بود و بعد هم سازمان بهداشت جهانی در فروردین 1400 نامه نوشت به وزیر بهداشت که شما میتونید از سبد کوواکس از این واکسن های mRNA و واکسن های مؤثر استفاده بکنید، اما هیچگاه وزارت بهداشت و دولت ایران به این نامه پاسخ نداد. این نشون میده که به هر حال مثل بقیه کشورهای همسایه یا منطقه که داشتن این واکسن ها رو، ایران هم این توانایی رو داشت، اما متاسفانه اهمال کردند و با اون دستور نابخردانه حتی معادل یک جمعیت یک شهر رو به قتلگاه فرستادن و باعث مرگ و میره بیش از حد اونها شدن.
آقای دکتر عطاری، میدونیم در قضیه وارد کردن واکسن کرونا به کشور، همونطور که خودتون هم اشاره کردید، مقامات حکومتی ایران تقصیر رو هم به گردن همدیگه میندازن. در اینجا از منظر اخلاق پزشکی هیچ راهکار قانونی برای محکوم کردن حاکمیت در قبال چنین غفلت و بی‌عملی وجود داره؟
واقعیت این هست که این به عنوان یک قتل عام تلقی میشه، وقتی اصلا ما در کنوانسیون های سال 1979 و قبل از اون داریم که اگر بیماری یا شرایط پیش بیاد و دولت در جهت رفع اون اقدام نکنه، دولت مردان به عنوان مقصر شناخته میشن. ما در تمام معاهدات بین‌المللی داریم که دولت ها موظف به محافظت از شهروندانشون هستن. خب در اینجا که یک مسئله بسیار مشخصی هست و حداقل مرگ و میر میتونست به نصف کاهش پیدا بکنه، اما با دستور مستقیم رهبر یک کشور مانع رسیدن اقدامات پزشکی به یک شهروند بشه یا به شهروندانی بشه، این مترادف هست و معادل هست با این جنایاتی که تعریف شده و قابل پیگیری هست. مسلما در دادگاه های بین المللی این مسئله قابل پیگیری است، اما متاسفانه ما میبینیم که حتی وکلایی که خواستن در این مورد اقدام هم بکنن، اینها دستگیر شدن، یا پزشکان و سازمان نظام پزشکی که اعضایش خواستن در مقابل این مسئله وایستن، اینها هم باشون مقابله شد. ولی مسلما در دادگاه‌های بین‌المللی اگر قرار بر محاکمه باشه، این جزوی از و لیستی و جزوی از اون لیست جنایاتی هست که دولت و حکومت علیه شهروندانش انجام داده.
دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن بود. اما رسانه‌های ایران خبر از دریافت قریب الوقوع بیش از 24 میلیارد دلار منابع ارزی بلوکه شده این کشور در عراق و کره جنوبی دادند. به گزارش ایسنا، از این میزان ارز 7 میلیارد دلار منابع ارزی بلوکه شده ایران در کره جنوبی و بالغ بر 10 میلیارد دلار هم منابع بلوکه شده در عراق است. همچنین در پی دیدار رئیس کل بانک مرکزی ایران با رئیس صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن مقرر شده که ایران بتواند به بیش از 6 میلیارد و 700 میلیون دلار حق برداشت ویژه خود هم دسترسی داشته باشد. در همین زمینه همکارم شاهین بشیری ارزیابی حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا را جویا شده است.
این در واقع موضوعی است که بارها و بارها به اشکال گوناگون تکرار شده و هدف در واقع امید آفریدن در جامعه و عمدتاً در بازاره. ولی مسئله این است که بازار این چیزها رو جدی نمیگیره، برای اینکه بازار در واقع روی واقعیت عمل میکنه. وقتی ببیند که تزریق ارز در بازار افزایش پیدا کرد، اون وقت اون اکثران نشون میده. بونگهی این ارقام حتی اگر مذاکرات موجود به نتیجه برسد و موافقت بشه، با اون واقعیت ها نمیخونه، چون موجودی ایران در عراق به حد اکثر 10 میلیارد میرسه، در کره جنوبی 7 میلیارد میرسه، ارقام دیگری در کشورهای دیگر وجود داره که اصلا موضوع مذاکره تا جایی که در خبرها وجود داره نیستن. از این نظر واقعا باید ببینیم که این گفتگوها به کجا میرسه، نتیجه حاصل میشه یا نه، و بازار ملزم فهمید به این نوع خبرها عکس العملی، یعنی کافی است که این خبر منتشر بشه، ببینیم که نرخ دلار در بازار کاهش پیدا میکنه یا نه، اون وقت معلوم میشه که واقعا بازار حرکت جدی میگیره یا نمیگیره.
تا
طی چند سال اخیر به هر حال مواردی بوده که مبالغی از منابع بلوکه شده ایران به نوعی به ایران بازگردونده شده، ولی در زندگی روزمره مردم هیچ گونه تفاوتی ایجاد نشده، هیچ گشایشی در زندگی روزمره مردم دیده نشده. بر اساس تجربه شما فکر میکنید حتی اگر چنین خبری درست هم باشه و واقعا 24 میلیارد ارز در راه ایران باشه بر اساس خبری که ایسنا نوشته، آیا اتفاق خاصی قراره برای زندگی مردم بیفته؟
ملاحظه بفرمایید، نیازهای ایران بسیار بسیار بالاتر از نفاست، نیازهای ارضی. ایران دچار یک درباره خونریزی مغزی است از نظر خروج سرمایه. طبق آمار بانک مرکزی در 2 دهه گذشته متوسط 7 میلیارد دلار در سال از کشور خارج شده، یعنی حساب سرمایه منفی است. در نیم سال همین سال فقط در 6 ماه رقم 12.8 میلیارد دلار از کشور خارج شده، یعنی مدام سرمایه از کشور خارج میشه و این خارج کنندگان عمدتاً کسانی هستند که در خود نظام حکومتی نفوذ دارن و الا بیرون بردن این همه پول از کشور امکان نداره. به این ترتیب مسئله این است که مردم به وضعیت آینده کشور اعتماد ندارن، هم به علل اقتصادی هم به علت سیاسی. از این نظر این نوع تزریق امیدها تا جایی که مردم مسئله مشخصی رو حس نکنن تأثیری در بازار و وضع زندگی مردم قطعا نخواهد داشت.
در همین زمینه سوالی که مطرح میشه و من مایلم اگه ممکن باشه شما جواب بدین این هستش که برخی از اقتصاددانها معتقدند اصولاً کار صحیحی نیست وقتی یک مبلغ زیادی ارز وارد کشور میشه اون رو بیان و بریزن ناگهانی در بازار. آیا میشه احیاناً اگر به سرعت در زندگی مردم تفاوتی ایجاد نشه، تفاوتی احساس نشه، اون رو ناشی از چنین راهکاری دونست؟
ببینید، ریختن پول در بازار در واقع به خاطر مدیریت قیمت اون پول نرخ ارزه. اصولا در جامعه که باید این چنین باشه، یک بازار ارز باید وجود داشته باشه و اونجا ریختن ارز در بازار معنی نداره. شما ببینید طبق آمار موجود در ایران ما سالانه بیش از 100 میلیارد دلار صادرات داریم. سخن برسه اینه که کشوری که حدود 100 میلیارد دلار نفتی غیر نفتی صادرات داره چرا این همه کمبود ارز داره؟ اینا مسائل بنیادی است که تا به ساختار اقتصادی ایران وارد نشیم دلیلی مشکلات رو نمیبینیم. ما میدونیم که دولت در مضیقه هست، کمبود ارز وجود داره. از سوی دیگر این ارزهایی که از صادرات وصول شده کجان؟ چرا در بازار به گردش در نمیان؟
گفتگویی بود با حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، درباره ادعای دریافت قریب الوقوع بیش از 24 میلیارد دلار منابع ارزی بلوکه شده ایران در عراق و کره جنوبی که برخی رسانه‌های ایران روز سه‌شنبه آن را گزارش دادند.
ما که نبودیم، ارتحالی دی برقرار بود. عزاداران عزیز، با غیر کمر، جوج، عرق، سفر در جای جای کشور عنایات خود را به بنیانگذار نظام مقدس نشان دادند. غالیباف از اینکه تعدادی از نماینده ها مصوبات مجلس رو به هیچ جاشون نمیگیرن رأی نمیدن شاکی شد.
ما باید
محافظ امام یا عکاس امام اعلام کرد میخواسته از جنازه امام عکس خاک برسری بگیره ولی دوربین حیا کرده نگرفته.
فلش نداره.
معظم له اعلام کرد اونایی که تو اعتراضات بودن دورجون یا عرازل اوباش بودن یا مغرز یا خارجی. شما تو این چند روز چیا دیدید که ما ندیدیم؟ این چهارشنبه و پنجشنبه 17 و 18 خرداد با شما ایم. ایستگاه فردا چهارشنبه ها و پنجشنبه ها ساعت 8 شب از رادیو فردا.
اما درست در روزی که معاون سازمان بازرسی کل کشور درباره وضعیت ایمنی بازار تهران هشدار داده و خواستار رسیدگی به آن شده بود، بازار سید ولی و یک انبار چسب در تهران دچار حریق شد و دود سیاه آن تا فرسنگ‌ها بر فراز تهران مشاهده شد. اما داستان ساختمان‌های ناایمن در پایتخت پر از تناقض و تضاد منافع است که نامه اخیر سازمان بازرسی کل کشور بخشی از آن را نمایان کرده. بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
<تص->
هنوز امضای محمد مهدی بلندیان، معاون نظارت و بازرسی و امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور، درباره ایمنسازی بازار بزرگ تهران خشک نشده بود که دود غلیظی محدوده بازار را احاطه کرد. این بار یک انبار چسب در بازار سید ولی دچار حریق شد. سابقه نامه‌نگاری درباره وضعیت بازار تهران به خرداد ماه سال گذشته برمی‌گردد و اگر کمی این طرف تر بیاییم به شهریور ماهی می‌رسیم که نامه‌ای مشابه به شهرداری منطقه 12 تهران و سازمان میراث فرهنگی زده شد تا فکری برای ناهماهنگی‌هایی بکنند که موضوع نامه معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور است. این نامه درست پس از انتشار سیاهی از ساختمان‌های ناایمن پایتخت منتشر می‌شود و به ظاهر موضوعش سر و سامان دادن به مسائل و مشکلات فرادستگاهی بازار تهران است، با مالکیت نهادهای دولتی بر بخشی از آن که حتی برای سازمانی مثل سازمان آتش نشانی تهران به گفته مدیر عامل آن قدرت الله محمدی بی درد سر نبوده است.
در پهنه تقریبا 4-5 تا از مناطق شهرداری ما که باغ‌های قدیمی و مرکزیت شهر تهران هست واقعا مشکل داریم. تشکیل شده همه ساختمان‌ها از انبار، انبارهایی که بدون هیچ گونه رعایت مسائل ایمنی و کارگاه‌ها و تولیدی و و و مسائل دیگه. من وقتی که دستگاه حاکمیتی یک جا مراجعه میکنه، رأی صادر میکنه و اینجا ایمنی نداره، جالب اینجاست یک دستگاه دیگری که بالاخره بیمه ها زیر نظر دولت هستن میان میرن و سهه میذارن و تایید میکنن که آقا شما بیمه بشید. این واقعا تناقضه، واقعا مشکل قانون قانونیه.
محمد مهدی بلندیان از معاونان سازمان بازرسی کل کشور از وزارت کشور خواسته تا این وزارتخانه هماهنگی بین دستگاه‌های دیگر را تا رفع خطر از بازار تهران انجام دهد. آقای بلندیان تا مرز تهدید هم پیش رفته و خواستار آنچه برخورد قانونی با خاطیان و ترک فعل کنندگان نامید شده است. اما بافت‌های فرسوده تهران، چنان که علی بیت‌اللهی مدیر بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به برنامه رادیویی رویداد گفته، تنها در منطقه 12 و بازار و محدوده آن خلاصه نمی شود.
این بافت فرسوده هم فکر نکنیم فقط جنوب شهرها، نه، ما در خط شمالی شهر تهران هم بافت فرسوده داریم، مثل گلاب دره و داراباد و فرحزاد و غیره. کل بافت فرسوده ما از 1,000,000 و حدود 150,000 پلاک ساختمانی کل شهر تهران، 250,000 پلاک ساختمانی ما در بافت فرسوده است.
در این شرایط اگر همان 129 ساختمان را بگیریم و جلو بیاییم و اخبار آتش سوزی ها و فرونشست ها را در پایتخت دنبال کنیم، به صحبت های سالار آریان مقدم، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل ایمنی و ساختمان در برنامه رادیویی گفتگوی اجتماعی می رسیم.
در لیست 129 تا سن و سال هست، همه جوره هم هست، زیر 10 سال هم هست، ولی اغلبش خب به هر حال موارد مشابه پلاستیک مثل آلومینیوم. من سوالم حالا اینه، آیا میگیم سرچ کنیم ببینیم جوابش خیلی چیزا رو روشن میکنه، آیا پلاستیک جدید همونجا ما ساختیم تاییدیه ایمنی داره؟ هیچ کدوم از مقررات شهرسازی رو ازش عدول نکرده؟ آیا بغل پلاسکو جدیدی ساختمون به اون ارتفاع میشه ساخت؟ آیا بنیاد مستضعفان که حالا به هر حال زحمت کشید و پلاسکو جدیدو ساخت همه مجوزهای ایمنی رو گرفت؟ چرا این ساختمون پارکینگ نداره توی اون ناحیه؟ رویه هایی که در سالهای اخیر منجر به تولید متروپول پلاسکو شده هنوز پاورجاست.
حالا این صحبت‌ها را سنجاق کنید به تصویری که نامه معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور از وضعیت بازار تهران به دست می‌دهد. معابر و گذرگاه‌های کم عرض، املاک متروکه و مخروبه، دسترسی نداشتن نیروهای عملیاتی آتش‌نشانی در مواقع حریق، غیر استاندارد بودن زیرساخت‌هایی مانند شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب و آب‌های سطحی، توزیع برق، گازرسانی و فهرستی که در کنار مصدومان و جانباختگان این وضعیت ادامه پیدا می کند.
بازار تلف فروشی ساری
شوهر داشته شهره
هشت خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
رش تبریز
شهرستان اشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندرعباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
و ما در اینجا سری بزنیم به خبرهای ورزشی با مهسا باقری که از شکست تیم ملی والیبال ایران در نخستین بازی لیگ ملت‌ها و رکورد شکنی محمد پالیزبان در رقابت‌های تیراندازی با کمان کاپ آسیا برامون میگه.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. تیم ملی والیبال ایران در اولین بازی لیگ ملت‌های 2023 مقابل ژاپن شکست خورد. شاگردان بهروز عطایی امروز و در هفته اول این رقابت‌ها که در ناگویای ژاپن برگزار میشه مقابل تیم میزبان قرار گرفتن. ایران در این بازی با ارائه نمایشی ضعیف و در یک بازی یک طرفه در سه ست پیاپی با نتایج 25-16، 25-22 و 25-19 مقابل ژاپن شکست خورد. در اولین بازی امروز همچنین در کمال ناباوری 3-2 مقابل بلغارستان پیروز شد. تیم ملی والیبال ایران در دومین بازی روز پنجشنبه هفته جاری به مسافه لهستان میره. محمد صالح پالیزبان رکورد بین المللی کامپوند ایران رو بعد از 9 سال شکست. مرحله مقدماتی مسابقات تیراندازی با کمان مرحله سوم کاپ آسیای سنگاپور امروز سه‌شنبه برگزار شد و در کامپوند مردان محمد صالح پالیزبان رکورد ایران رو شکست. او با ثبت رکورد 714 در رده اول مرحله مقدماتی قرار گرفت. پیش از این رکورد کامپوند ایران در میادین بین المللی در اختیار اسماعیل عبادی بود که در بازی‌های آسیایی 2014 710 امتیاز کسب کرده بود. نصرالله پریچهره سرپرست فدراسیون تعلیق شده جودوی ایران شد. آرش میراسماعیلی رئیس پیشین این فدراسیون که اسفند ماه سال گذشته برای دومین دوره متوالی به عنوان رئیس فدراسیون جودوی ایران انتخاب شده بود از سوی دستگاه قضایی به اختلاس محکوم شده و به همین دلیل از سمتش برکنار شد. وزارت ورزش اعلام کرده میراسماعیلی تعلیق شده و اگه در روند دادگاه تبرئه بشه میتونه دوباره به میز ریاست این فدراسیون برگرده. پریچهره سرپرست جدید فدراسیون جودو پیشتر مدیر کل ورزش استان تهران بوده. مجامع دو باشگاه استقلال و پرسپولیس که طبق اعلام سازمان خصوصی سازی قرار بود امروز برگزار بشه لغو شد. در حالی که سازمان بازرسی و وزارت ورزش درباره تغییرات در هیئت مدیره سرخابی ها اختلاف نظر دارن، با اصرار سازمان خصوصی امروز مجمع هر دو باشگاه قرار بود برگزار بشه. اعضای هیئت مدیره و مجمع دو باشگاه جلسات امروز رو تحریم کردن و وزارت ورزش هم از ماده قانونی تنفس برای لغو مجمع استفاده کرد. حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی ایران بعد از لغو مجامع سرخابی ها با انتقاد از ترکیب فعلی هیئت مدیره این دو باشگاه گفته مدیران متخصص باید وارد هیئت مدیره استقلال و پرسپولیس بشن.
شاخص اول تمرکز شغلی بود، یعنی اینکه افراد 10 تا شغل نداشته باشن، 10 تا سمت داشته باشن، تجارت شخصی داشته باشن، بیزینس داشته باشن، در این حال عضو هیئت مدیره باشگاه هم باشن، به درد نمیخوره. به جای فناوری خواهش و سفارش و زد و بند، باید فناوری ساختار و سیستم و کمیته حسابرسی و کمیته سرمایه‌گذاری و انتصابات و نظم برقرار بشه.
باشگاه نساجی مازندران از انتخاب مهدی رحمتی به عنوان سرمربی جدید این تیم خبر داد. رحمتی در دو فصل گذشته هدایت آلومینیوم عراق رو بر عهده داشت که دو فصل قبل همراه این تیم به فینال جام حذفی صعود کرد و در پایان فصل گذشته لیگ برتر هم با آلومینیوم در رتبه 8 قرار گرفت. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می‌رسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد،
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
19:29 دقیقه است، به وقت تهران به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. ممنون که ما رو در این بخش خبری همراهی کردید.